شد قسمتی از اون تاریخ، نشد محوریت.
متوجه شدم. شما ابتدای صحبتتون گفتید که اول رفتی سراغ شخصیت. خب چه چیزی در شخصیت شهید تهرانی مقدم بود که باعث شد برای شما یک قهرمانی بشه که شما برید سراغ شخصیت ایشون؟
من قبل از ایشون کتابی نوشتم در مورد یکی دیگه از شهدای موشکی که اون موقع هنوز شهید تهرانی مقدم به شهادت نرسیده بودن. بعد توی زندگی ایشون نقش شهید تهرانی مقدم خیلی پررنگ بود و خب جالب این بود که به من میگفتن که ایشون رو خیلی نیار، اسمشون رو خیلی نیار به دلایل امنیتی. بعد برای من همونجا سوالی جا شد که ایشون کیان که اینقدر نقششون پررنگه ولی من نمیتونم در موردشون بنویسم. که تو همین حواشی چاپ کتاب اولم هم بود ایشون به شهادت رسیدن، برای من بسیار سوال شد که دیدم که اطرافیان و مردم هم مثل من نمیشناسنشون رو. این باعث شد که برم دنبال این که حداقل برای خودم بشناسم و بعد که خودم شناختم احساس کردم که
نیاز هست به بقیه هم معرفی کنم. بسیار خوب. حالا اصلا چرا این کتاب کتاب خوب و مهمیه به نظر شما به عنوان نویسنده این کتاب؟
ببینید، برای اینکه روایتگر بخشی از تاریخ ماست که حتی در زمان اتفاق افتادنش هم محرمانه بوده، کاملا مخفی بوده، یک برهه‌ای که بسیار مهم بوده و بسیار نقش اساسی و کلیدی در پیش برده جنگ و بعد اتمام دفاع مقدس ما داشته، اون دوره 8 ساله ما داشته، ولی هیچ کس ازشون خبر نداشته. یعنی اینها به قدری محرمانه کار میکردن که حتی اگر میخواستن یک پادگان رو از خود سپاه بگیرن نمیتونستن بگن ما این پادگان رو برای چه دلیل و منظوری میخوایم استفاده کنیم. پیش خود فرماندهان سپاه محرمانه بودن، پیش خانواده محرمانه بودن، پیش همه محرمانه بودن. اونقدر این ناگفته بود و کسی ازش اطلاع نداشت و اونقدر این نقشش مهم بود که اگر گفته نمیشد جفا بود در حق اون افرادی که واقعا مخلصانه، واقعا خالصانه، جهادی و بسیار پرتلاش اون برهه تاریخ کار کردن و واقعا به نظر من یک الگوی مدیریتی و الگوی کار جهادی میده برای امروز ما، برای امروز ما که هم ما در سال جهش تولید هستیم. ما باید یک واقعا یک جهشی که اون زمان فکر کنید از توپخانه رسیدن به یک تکنولوژی های تک، یعنی تکنولوژی که هر کشوری نداشته، از یک تکنولوژی خیلی معمولی به یک تکنولوژی بالا رسیدن حاصل تلاش جمعی و جهادی یه سری جوون بوده، همه زیر 25 سال.
چقدر جالب.
بله، این الگو رو اگه ما بتونیم یاد بگیریم هم در بعد مدیریتیش هم در بعد اجراییش، به نظر من یک راهبرد خیلی خوبی برای امروز ماست.
این کتاب تقریبا 2 سال از زندگی شهید رو روایت میکنه. چرا فقط همین 2 سال؟ فکر میکنم سال 63 تا 65 اگر اشتباه نکنم.
بله.
چرا فقط این 2 سال؟
ببینید، هدف خب این نبود که فقط این 2 سال نشون داده بشه، یه مقدار گسترده بود ابعاد زندگی ایشون. بالاخره 52 سال سن داشتن و واقعا من فکر کنم تو هر روز این عمر با برکتشون یه اتفاقی افتاده بود و یه تلاشی کرده بودن. من در توانم نبود که همه زندگی ایشون رو بخوام با جزئیات و از نزدیک نشون بدم. این 2 سال به این دلیل انتخاب شد که 2 سال خیلی مهمی بود، یه اتفاقات بسیار مهمی تو این 2 سال افتاده و جذابیت روایت تو این 2 سال فوق‌العاده بود، یعنی مثل یک فیلم سینمایی. دقیقاً این اتفاقات، شاید باورش سخته که این اتفاقاتی که تو این کتاب هست همش مستنده.
اینقدر عجیب و جذاب و
بله پشت سر هم اتفاقات عجیب غریب و مثل فیلم هی گره گشایی، هی باز شدن گره ها، این اتفاقات اونقدر جذاب بود برای خود من که مصاحبه ها و اینا در جریانش بودم، خیلی هم عجیب هم جدید هم جذاب.
چقدر عالی. غفار حدادی عزیز، شما از چه منابعی برای نوشتن این کتاب استفاده کردید؟ حالا به جز خود شهید که مصاحبه هایی باهاشون انجام شده.
بله، منابع مکتوب سندی که قبل از این اتفاق وجود داشته باشه فقط شامل دست نوشته ها و دفتر خاطرات ها بود، چون منابع کتابی قبلی وجود نداشت به دلیل محرمانه بودن کار.
درست.
الحمدلله خود شهید تهرانی مقدم یه سری که دفتر خاطرات داشتن مخصوص مسافرت هاشون که خیلی کمکم کردن، یه سری نامه های همسر شهید تهرانی مقدم بودن که عیناً تو کتاب آورده شده تو روند خوندن روایت و یه سری از کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی که چاپ شده بود و دقیق نشون میداد که این تاریخ ها و این اتفاقات طبق همون روالی هستش که اتفاق افتاده، اونا هم عیناً تو کتاب آورده شدن.
درسته.
منو به سندی اینها بودن، ولی خب بیشتر مصاحبه و صحبت با افراد.
خب دقیقاً از چه سبکی برای روایت این کتاب استفاده کردید؟ یعنی کاملا مشخصه که مصاحبه است یا سیر داستانی داره؟ به چه صورته؟
نه، سیر داستانیه، یه قصه است که از اول تا آخرش خونده میشه و توش خانوادگی داره، جنگی داره، احساسی داره، همه چی هست. ولی خب تمام تلاش این بوده که از خودم چیزی اضافه نکنم، فضاسازی داستانی شده، حوادث داستانی خاصی اضافه نشده.
اینه واقعیت بود، یعنی دیالوگی بهش اضافه نشده؟
ببینید دیالوگ ها بر اساس پایبندی به فضای مستنده، یعنی مثلا ما میگیم که میرفتن پای موشک توسل میکردن دعا میخوندن، اونجا دیالوگی که پای موشک گفته میشه بر اساس توسل و دعاست. اون دیالوگ رو من نوشتم ولی بر اساس روح مستند اون فضاست.
درسته.
اگر فضا شوخی و متایبه بوده، دیالوگ بر اساس شوخی و متایبه نوشته شده، اینطوری هستش.
درسته. جوری نوشتید که در واقع ملموس باشه برای نسل جوان به ویژه.
فقط نسل جوان نیست،
همه نسل ها میتونن.
من فکر کنم هر ایرانی، کتاب تعریف از من نیست واقعا، تعریف از اون واقعیتیه که اتفاق افتاده، اون تلاش مخلصانهی که انجام شده، اون
درسته.
کار جمعی که رخ داده، من دارم این رو تعریف میکنم که اگر هر ایرانی به نظر من این روایت رو بخونه هم احساس غرور میکنه و هم میتونه یاد بگیره. این مخاطب گسترده است، فقط
خب
جوان است.
استقبال در واقع مخاطب از این کتاب چقدر بوده؟ در جریان هستید؟
الحمدلله، یعنی من هر چی شنیدم الحمدلله جز خوبی نبوده. حتی من یادمه که یه بار یکی از دیپلمات‌های یکی از سفارت‌های حالا کشوری که اسمشو نمیبرم زنگ زد به من و گفت که من اینو کتاب از نمایشگاه کتاب خریدم، تو مترو تا برسم خونمون نصفشو خونده بودم و از ما خواست دعوت کرد رفتیم سفارت، اونجا با همون کلی صحبت کرد و اینا، گفت ما تو کشورمون به این روحیه‌ای که شما نوشتین خیلی نیاز داریم.
یعنی انقدر سریع این کتاب خونده بوده نسبیشو؟
ایشون که شروع کرده بود یکی دو روزه تموم کرده بود.
آفرین. اتفاقا
همون ایام نمایشگاه با ما صحبت
کرد. میخواستم از شما بپرسم که خب بالاخره کتاب قطوریه و میخواستم ببینم که چقدر به نظر شما طول میکشه خوندنش، ولی خب پس این انقدر جذاب هست که بشه یکی دو روزه هم تمومش کرد؟
معمولا دو روزه میخونم. خیلی
چقدر جالب. خب حالا اگر بخواید یک جمله بگید برای اینکه مخاطبی ترغیب بشه که این کتاب رو بخونه چی میگید؟
بهش میگم که یک روزی روزگاری یه سری افرادی بودند که به خاطر ما از تمام خوشی‌ها و زندگیشون گذشتن، هیچ کس هم متوجه نشده، حتی خانواده‌شون نفهمیدن که اینا چی کشیدن. حداقل کاری که میتونیم بکنیم، حداقل بدونیم که کیا برامون زحمت کشیدن و چی کارا کردن.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم، خیلی توضیحات دلنشین و لذت بخشی بود، انشالله که موفق باشید.
منم استفاده کردم.
متشکرم، زنده باشید. متشکرم از همه شما دوستان عزیز، تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
در این شبانگاه تابستان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ، ساعتم 21:41 و 16 ثانیه است. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 21:44 است. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه رویای کاغذی، تقدیم به شما به مدت حدود 15 دقیقه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب تارا دختر تحصیل کرده، نوشته تارا وستور، که سینا بهیرایی ترجمه کرده و انتشارات معیار علم آن را منتشر کرده، ورق می‌زنیم. ترین خاطری که در ذهنم باقی مانده در اصل یک خاطره نیست، چیزیست که همیشه تصور می کردم و آنقدر در ذهنم ماند که به نظر می رسید واقعا اتفاق افتاده. این خاطره وقتی شکل گرفت که من 5 سالم بود، کمی تا 6 سالگی هم مانده بود. پدرم داستانی با چنان جزئیات دقیقی تعریف کرد که من و برادران و خواهرم همه یک نسخه سینمایی از آن در ذهنمان تصور کردیم، همراه با صدای شلیک گلوله و فریاد. در نسخه خیالی من صدای جیرجیرک ها هم شنیده می شد. این صدا را زمانی می شنوم که خانواده هم در آشپزخانه کنار هم کز کردند. چراغ ها خاموش است و تلاش می کنند خود را از ماموران فدرالی که خانه را احاطه کردند پنهان کنند. یک زن دست میبرد و یک لیوان آب برمیدارد. ماه پیکر سیاهش را روشن میکند. صدای شلیک یک گلوله همچون یک تازیانه پژواک پیدا میکند و زن به زمین میافتد. در خاطره من این مادر است که همراه با بچه‌ای در بغل به زمین میافتد. ولی بچه توی بغلش با عقل جور در نمیآید. در بین هفت فرزندی که مادر دارد من از همه کوچکترم. ولی همانطور که گفتم هیچ کدام از این اتفاقها رخ نداده. یک سال پس از اینکه پدرم آن داستان را تعریف کرد، یک شب دور هم جمع شدیم تا او با صدای بلند از انجیل پیشگویی پیامبر شدن حضرت عیسی را بخواند. پدر روی کاناپه خردلی رنگمان رفت و آنجا نشست و یک انجیل بزرگ روی پایش گذاشت. مادر هم کنارش بود. بقیه ما هم روی فرش پرزدار قهوه‌ای رنگ پخش و پلا شده بودیم. بابا که خسته از یک روز طولانی کار در اسقاطی بود، با صدای یک نواخت آرام و بمی گفت: کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
از شما دعوت میکنم قطعه فراموشی از ساخته های سامی یوسف را بشنوید. مکث سنگینی برقرار شد. ما آرام نشسته بودیم. پدرم قد بلندی نداشت ولی می توانست یک اتاق را تحت کنترل خودش در بیاورد. نوعی جذبه در وجود او بود. جلال و شکوه یک آدم خردمند را داشت. دستان زمخت و چغری داشت. دستان مردی که تمام زندگیش را به کار سخت مشغول بوده و حالا با همین دستها محکم انجیل را در دست گرفته بود. یک بار دیگر متن را با صدای بلند خواند. برای بار سوم و چهارم هم همین کار را کرد. با هر تکرار صدایش بلندتر می شد. چشمانش که لحظاتی قبل خسته بودند و پف داشتند، حالا کاملا باز و هوشیار بودند.
گفت که در این بخش از کتاب یک آموزه الهی است و به بحث درباره خدا پرداخت. در رویای کاغذی امشب کتاب تارا دختر تحصیل کرده نوشته تارا وستور که سینا بهیرایی ترجمه کرده و انتشارات معیار علم آن را منتشر کرده ورق می‌زنیم. روز بعد بابا تمام شیر و ماست و پنیر داخل یخچال را برداشت و با خود برد. عصر که به خانه برگشت 50 گالن عسل بار کامیونش کرده بود، در حالی که برادرهایم تشت‌های سفید را کشان کشان به زیر زمین می بردند. بابا با لبخند گفت: اشعیا نگفت بین کره و عسل کدوم بد هستن، ولی اگه دنبال جواب باشی خدا بهت میگه. وقتی بابا آن بخش از انجیل را برای مادرش خواند، مادر به او نگاه کرد، خندید و گفت: چند سکه پول توی کیفم دارم، بهتره اونا رو برداری چون تنها چیزیه که گیرت میاد. مامان بزرگ صورت لاغر و زاویه داری داشت. او معدنی بی پایان از جواهرات سرخ پوستی بود، جواهراتی نقره‌ای و فیروزه‌ای که در کنار هم از گردن و انگشتانش آویزان بودند. چون او در پایین تپه نزدیک جاده زندگی می کرد، او را مامان بزرگ پایین تپه صدا می زدیم. به این ترتیب او را از مادر مادرم متمایز می کردیم. مادر مادر را مامان بزرگ شهری صدا می زدیم، چون در 25 کیلومتری جنوب خانه ما در تنها شهر آن منطقه که یک چراغ راهنمایی و رانندگی و یک خاروبار فروشی داشت زندگی می کرد. بابا و مادرش همچون دو گربه‌ای که دمهایشان به هم گره خورده با هم راه می آمدند. آنها می توانستند یک هفته با هم بحث کنند و سر هیچ چیزی به توافق نرسند، ولی دلبستگی که به کوهستان داشتند آنها را آرام می کرد. خانواده پدر نیم قرنی هست که در دامنه قله پاک زندگی می کنند. دختران مامان بزرگ ازدواج کردند و از آنجا رفتند، ولی پدرم ماند. درست بالای تپه خانه مادرش در دامنه کوه یک خانه فرسوده زرد رنگ ساخت که البته کار ساخت و سازش هیچ وقت تمام نشد و کنار چمنزارهای مرتب منزل مادر یک اسقاطی به راه انداخت. آنها هر روز با هم بحث می کردند، گاهی درباره کثیف‌کاری های اسقاطی پدر، ولی بیشتر بحثهایشان درباره بچه ها بود. مامان بزرگ معتقد بود ما باید مدرسه برویم و نباید آنطور که خودش می گفت عین وحشی ها توی کوهستان ول بگردیم. بابا می گفت مدرسه دولتی ترفندی است که دولت به کار می برد تا بچه ها را از خدا دور کند. می گفت اگه بچه هامو به اون مدرسه بفرستم انگار اونا رو به خود شیطون سپردم. خدا به بابا گفته بود که الهام‌های الهی خود را در اختیار مردمی قرار دهد که زیر سایه آن قله به زندگی و کشاورزی می پرداختند. در روزهای یک شنبه تقریبا همه در کلیسا جمع می شدیم. کلیسا یک مکان کوچک به رنگ چوب گردوی آمریکایی بود که فاصله کمی از جاده داشت و مانند تمام کلیساهای موربنها یک منار کوچک و محکم هم داشت. بابا پدرهای مسیحی را به گوشه برد و با پسرعمویش جیم شروع کرد. انجیلش را تکان داد و درباره گناه بار بودن شیر صحبت کرد و جیم با تمام وجود گوش داد. سپس پوزخند زد، دستی به شانه بابا زد و گفت: هیچ خدای برحقی انسانو از خوردن بستنی توت فرنگی خونگی اونم توی بعد از ظهر گرم تابستون محروم نمی کنه. همسر جیم دستش رو کشید. وقتی جیم از کنار ما عبور کرد بوی کود به مشامم خورد. سپس این نکته به یادم آمد که در شمال قله باک جیم یک گاوداری بزرگ دارد. بعد از اینکه بابا به موعظه علیه شیر پرداخت، مامان بزرگ یخچالش را پر از لبنیات کرد. او و بابا بزرگ معمولا فقط سرشیر می‌خوردند، ولی خیلی زود انواع شیر کمچر، پرچر و حتی شکلات هم استفاده کردند. به نظر می‌رسید مامان بزرگ به این نتیجه رسیده بود که این سنگر باید حفظ شود. در این برنامه کتاب تارا دختر تحصیل کرده را ورق زدیم. شبتان پر از رویاهای دلنشین و دلخواسته. خدا حافظ.
در واپسین ساعت امروز و امشب یک شنبه 5/5/99 در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه و امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مهربانی را در نگاه کودکی دیدم که آب نباتش را به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود. شیرین شود. خدا حافظ. خدا حافظ.